ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 15 فروردین سال 1394 برابر با 4 آوریل 2015 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمس حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز، روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد که در آن از عربستان خواسته می‌شود حملات هوایی به شهر عدن در جنوب یمن را برای تخلیه خارجیان به تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این قطعنامه به مدت این تعلیق اشاره نشده و تنها خواستار توقف مرتب و اجباری در حملات شده است. نیروی اطلاع به رهبری عربستان 10 روز است که به حملات هوایی علیه موازی شبه نظامیان شیعه حوثی در عدن دست زده است. روسیه پیشتر مخالفت خود را با مداخله عربستان در یمن اعلام کرده بود. از سوی دیگر دیپلمات‌های بریتانیایی در سازمان ملل با حمایت از اقدامات عربستان در یمن گفتند که این مداخله به درخواست عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری قانونی این کشور انجام می‌گیرد و تنها راه خروج از بحران بازگشت طرف‌ها به مذاکره است. مقام‌های شهر تکریت در عراق می‌گویند خروج شبه نظامیان شیعه از این شهر و استقرار آنها در حومه‌های آن آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها خروج شبه نظامیان شیعه پس از دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مقام‌های استان صلاح الدین از روز شنبه آغاز شد. دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که شهر تکریت را با کمک شبه نظامیان شیعه از گروه حکومت اسلامی یا داعش پس گرفته است، اما پس از آن گزارش‌هایی در مورد غارت و تخریب اموال در این شهر انتشار یافت. برخی از مسئولان استان صلاح الدین شبه نظامیان شیعه را مسئول این وضعیت معرفی کردند. نخست وزیر عراق چند روز پیش دستور بازداشت غارتگران را صادر کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است وحدت و انسجام داخلی میتواند باعث افزایش توان ایران در مراحل بعدی مذاکرات هسته‌ای برای دست یافتن به توافق نهایی شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزیران و مدیران دولت خود خواهان وحدت داخلی در این مورد شده است. به دنبال اعلام رسیدن ایران و گروه 5+1 به تفاهم بر سر کلیات، قرار است دو طرف تا 31 ژوئیه 9 تیر ماه درباره جزئیات آن مذاکره کنند تا به توافق نهایی دست یابند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه دیپلماسی را بهترین گزینه در مواجهه با برنامه هسته ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما که 2 روز پس از امضای توافق سیاسی لوزان بین ایران و گروه 5+1 سخن می‌گفت، افزود به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا قویاً به این موضوع اعتقاد دارد. او در سخنرانی هفتگیش همچنین گفت اگر ایران تقلب کند متوجه خواهند شد و اگر به موضوعی مشکوک شوند درباره آن بازرسی خواهند کرد و همچنین گفت که مبنای توافق با ایران اعتماد نیست بلکه راستی آزمایی های بی سابقه است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گفته است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران فردا یکشنبه برای ارائه توضیحاتی درباره بیانیه لوزان در این کمیسیون حاضر خواهد شد. تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز جمعه از توافق اتمی ایران و کشورهایی که 5+1 شدیداً انتقاد کرده بودند. و روز شنبه 4 آوریل روز جهانی اطلاع رسانی درباره خطرات مین بود. به تخمین سازمان ملل بیش از 1 میلیون نفر در 30 سال گذشته بر اثر انفجار مین کشته یا زخمی شدند که از این تعداد 71% غیر نظامی و 32% کودک بودند. تصور می شود 110 میلیون مین فعال در نقاط مختلف جهان در 68 کشور پراکنده است. در ایران نیز بر اساس آمار مرکز مین زدایی 4 میلیون و 200 هزار زمین آلوده به مین در مناطق مرزی ایران و عراق وجود دارد که 26 سال پس از پایان جنگ هنوز پاکسازی نشده و تاکنون قربانیان زیادی گرفته است. آخرین بار هفته پیش نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که 5 مرزبان بر اثر انفجار مین کشته شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به دنبال طرحی است تا هر گونه توافق احتمالی با ایران به تصویب کنگره برسد.
گرچه حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا در حال حاضر اکثریت رو در دست داره، ولی همه کنگره هم در اختیار اونها نیست.
عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید کنار گذاشته شدن 6 قطعنامه سازمان ملل پیروزی ملت ایران است.
تمامی قطعنامه های شورای امنیت در روز اول اجرای توافق لغو خواهد شد.
شورای امنیت کشور ایران طرح حضور زنان در سالن های ورزشی را تایید کرد.
این چیزی که داره اعلام میشه شامل استادیوم ها نمیشه، در خصوص فوتبال اصلا صحبتی نشده.
اگر تا پایان این مجله با ما همراه باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اما 10 روز مانده به رای گیری کمیته روابط خارجی سنا از طرحی که کاخ سفید رو مجبور میکنه هر گونه توافق احتمالی رو برای تصویب کنگره بسپاره، باراک اوباما سعی داره تا حمایت مردم آمریکا از تفاهم انجام شده با ایران را جلب کنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم سمیرا قرایی بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 15 فروردین خطاب به مردم آمریکا باز هم تاکید کرد که تفاهم بین ایران و 5+1 تفاهمی خوب است. آقای اوباما در برنامه رادیویی هفتگیش میگوید که این تفاهم راه ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مسدود خواهد کرد.
This deal denies Iran the plutonium necessary to build a bomb.
این توافق پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتم را از دسترس ایران خارج می کند و ایران قبول کرده تا مواد مورد نیاز برای ساخت بمب اتم را ذخیره نکند. همچنین بازرسان بین المللی می توانند اتفاقی از مراکز هسته‌ای ایران بازدید کنند و ایران بیش از هر کشور دیگری مورد بازرسی هسته‌ای قرار خواهد گرفت.
هرچند آقای اوباما در ادامه تاکید می کند که موفقیت این تفاهم تضمین شده نیست.
موفقیت تضمین شده نیست، اما امروز ما یک فرصت تاریخی داریم تا مقابل گسترش سلاح‌های اتمی ایران را بگیریم و این مقابله صلح‌آمیز است و جامعه جهانی کاملا از ما حمایت می‌کند.
درست پس از اعلام خبر تفاهم ایران و گروه 5+1 کاخ سفید امیدوار است تا با کسب حمایت مردم آمریکا قانونگذاران مشکوک را نیز مجاب کند که از تفاهم بین ایران و 5+1 حمایت کنند. روز 14 فروردین ماه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود که تمامی اعضای کاخ سفید در تلاشند تا نمایندگان کنگره را از ریز موارد مورد تفاهم بین ایران و 5+1 آگاه کنند و آقای اوباما شخصا با جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، نانسی پلوسی رهبر نمایندگان دموکرات و میچ مک‌کانل رهبر نمایندگان جمهوری‌خواه تلفنی صحبت کرده و به آنها اطمینان خاطر داده که این توافق ایران را مجبور خواهد کرد تا سالیان طولانی شفافیت برنامه هسته‌ای‌اش را حفظ کند. اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 10 روز دیگر طرحی را به رأی خواهند گذاشت که به موجب آن کاخ سفید موظف است تا هر گونه توافق صورت گرفته را به تایید کنگره برساند و بدون این تایید تحریم‌های وضع شده توسط کنگره نمی‌توانند لغو شوند. آقای اوباما پیشتر گفته بود که این طرح را وتو خواهد کرد. با این همه در حال حاضر در تلاش است تا توافق ایران را به نمایندگان بفروشد و آنها را راضی کند. بهمن آقای دیبا کارشناس مسائل بین الملل درباره این طرح و نحوه تصویب شدن یا نشدن آن به رادیو فردا چنین میگوید.
گرچه حزب جمهوری خواهد در کنگره آمریکا در حال حاضر اکثریت رو در دست داره، ولی همه کنگره هم در اختیار اونها نیست. دوم اینکه سیستم کنگره در آمریکا تشکیل شده از مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که هر کدومشون تابع وضعیت‌های هم حقوقی و هم سیاسی خاص خودشون هستند و در مواردی که اکثر عمل به طور کلی باید از طریق کنگره ابراز بشه، رسیدن به مرحله‌ای که فرض کنیم راجع به 2/3 آرا هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا این وضعیت صورت بگیره کار ساده‌ای نخواهد. حالا چنانچه لایحه‌ای توسط نمایندگان مجلس نمایندگان یا سنای آمریکا تهیه بشه و بعد از تصویب به صورت معمولی با اکثریت معمولی فرستاده بشه برای رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور آمریکا 10 روز وقت داره که این رو یا امضا بکنه و به صورت قانون در بیاد و یا اینکه با ذکر دلایل خودش که چرا مخالف است با اون رو برگردونه به کنگره.
آقای دیبا به تصویب این طرح خوشبین نیست.
نظر من راجع به اثر این موضوع این هستش که اولا خیلی سخت خواهد بود که کنگره بتونه به این دو سوم برسه و در ثانی اینم باید توجه داشته که حتی بعضی از جمهوری خواهان در آمریکا نظرشون این هستش که این توافق اگر قابلیت اجرا پیدا بکنه و به صورت قابل وارسی اجرا بشه آغاز خوبی هست برای ادامه سایر مربوط به وضعیت اتمی.
باراک اوباما تا 10 روز دیگر فرصت دارد تا کمیتگی روابط خارجه سنا را راضی کند تا طرح مزبور را به رأی نگذارند و فعلا بهترین ابزار برایش همان چیزهایی است که خوب استفاده از آنها را می‌داند، کلمات و سخنرانی‌ها.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید در ادامه مجله شبانگاهی امشب، در حالی که ساعت به وقت ایران 22:11 است. گزارش دیگری از تفاهم هسته‌ای ایران با 5/1 بشنوید که عباس عراقچی مذاکره کننده ی ارشد هسته‌ای ایران در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به تفاهم هسته‌ای که در سوئیس صورت گرفت میگه که این دنیا اکنون به برنامه هسته‌ای ایران احترام میگذاره و به اون رسمیت میده و این بزرگترین دستاورد ایران در طول مذاکراته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرین عاصمی.
عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران را به معنای پیروزی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای خواند. آقای عراقچی گفت
این در حقیقت نتیجه 10 سال و بلکه بیشتر مقاومت مردم ایران در یک نبرد سیاسی، اقتصادی، امنیتی همه جانبه با قدرت‌های بزرگ جهانی که می‌خواستن ایران نداشته باشه این غنی‌سازی رو.
به گفته او کنار گذاشته شدن 6 قطعنامه لازم الاجرای شورای امنیت سازمان ملل که تحت فصل 7 علیه ایران صادر شده بود امری بی سابقه است. ایران و کشورهای 5/1 روز 13 فروردین ماه بعد از 8 روز گفتگو در لوزان سوئیس درباره چارچوب توافق هسته‌ای به تفاهم رسیدند. تبدیل شدن سایت فوردو به مرکزی تحقیقاتی، پذیرفتن غنی‌سازی محدود اورانیوم تنها در تأسیسات نطنز، بازطراحی بین‌المللی راکتور آب سنگین عراق، انتقال سانتریفیوژهای غیرفعال ایران به انبار، کاهش ذخیره اورانیوم و نظارت مرتب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از موارد این تفاهم است. در مقابل قرار است قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران لغو شود و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا هم به پایان برسند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که اگر تهران بر اساس تفاهم عمل نکند تحریم‌ها مجددا اعمال خواهند شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران درباره لغو تحریم‌ها به برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون دولتی ایران گفت
تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در روز اول اجرای توافق لغو خواهد شد، ترمینیت خواهد شد. این کلمه‌ای هست که به کار برده شده. این توافق کاملا وجود داره، این راه حلی که ما بهش رسیدیم کاملا هست در قبال اقدامات اعتمادسازی که ایران انجام میده. در روز اول اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی که شامل تحریم‌های بانکی، تحریم‌های مربوط به انتقال پول، بحث سویفت، بحث از این طرف تحریم‌های نفتی، گازی، فروش نفت، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، دارایی‌های ایران که در خارج از کشور هست، آزاد شدن اونها، بحث کشتیرانی، بحث بیمه، حمل و نقل و تمامی مباحثی که به خاطر برنامه هسته ایران اینها تحریم‌های روش قرار دادن، تمام اینها در مرحله اول لغو خواهد شد.
مقام‌های ایران می‌گویند فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه خواهد داشت حتی اگر محدود و تحت نظارت بین‌المللی باشد. آقای عراقچی به برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره نحوه اجرای این بیانیه گفت
بیانیه داره میگه که ما به راه حل رسیدیم در این موضوعات و راه حل ما مثلا در مورد عراق این هست، ولی این چگونه اجرا میشه، چگونه به اصطلاح همه جزئیات خواهد بود، حالا باید شروع بکنیم به نوشتنش، باید همه اینها مکتوب بشه با همه جزئیاتش یک به یک که دقیقاً چه اتفاقی میفته، دقیقاً تعهدات طرف مقابل چی هست، دقیقاً تعهدات ما چی هست. ما شاید 2-3 ماه دیگه کار داریم تا به این نقطه برسیم که دیگه یک توافق مکتوب قابل استناد داشته باشیم. اون موقع هست که برای طرفین لازم الاجرا میشه. اون اگر نقض بشه بعد میرسیم به مکانیزم یا سازوکار برگشت پذیری که برای هر دو طرف به صورت متوازن وجود خواهد داشت. قطعاً متعهداتی رو قبول میکنیم که اگر طرف مقابل نقض کرد ما هم بتونیم تعهدات خودمون رو به جای اول برگردونیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز جمعه تفاهم هسته‌ای با لوزان را بازی برد برد برای ایران و قدرت‌های جهانی دانست و گفت که روز دستیابی به این تفاهم در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. آقای روحانی روز شنبه هم در دیدار با جمعی از وزرا و معاونان دستگاه‌های اجرایی با اشاره به نامگذاری سال 1394 به عنوان سال همدلی و همزبانی دولت و ملت از سوی رهبر جمهوری اسلامی خواستار انسجام داخلی برای افزایش توان تیم مذاکره کننده هسته‌ای در نگارش توافق نهایی با گروه 5+1 شد. با این حال بعضی از چهره‌های اصولگرا به انتقاد از این تفاهم پرداختند. از جمله حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته اسب زین شده را داده ایم و ابزار پاره تحویل گرفته ایم.
بعد از این گزارش هسته‌ای فرین عاصمی، گزارش و گزارش‌های هسته‌ای ما در مجله شبانگاهی امشب همچنان ادامه داره. با توجه به حال و هوای این روزها پس از تفاهم هسته‌ای در سوئیس پیش‌بینی میشه روابط ایران با دنیای غرب در دیگر زمینه‌ها هم بهبود پیدا کنه و ایران به جایگاه شایسته خود در جامعه جهانی بازگرده. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم میگه توافق هسته‌ای پله اول تعامل با دنیاست. این در حالی است که سیاست‌های مورد اختلاف و مناقشه‌های جمهوری اسلامی با دنیای غرب فراتر از مشکل هسته‌ای به نظر می‌رسد. گزارشی بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه در گفتگوی تلویزیونی خود از جمله گفت
مذاکرات هسته‌ای ما پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است.
حسن روحانی در گفتگوی خود بدون نام بردن از شخص یا جناحی گفت رابطه با دنیا از راه تهدید کارساز نیست.
بعضی فکر میکنن ما یا باید با دنیا بجنگیم یا باید تسلیم قدرت ها شویم. ما معتقدیم هیچ یک از اونها نیست. راه سومی وجود دارد. ما میتوانیم با دنیا همکاری داشته باشیم.
به رغم خاص جناح عملگرای جمهوری اسلامی برای تعامل با دنیای خارج، در صورت حل نهایی مناقشه هسته‌ای دستیابی به این تعامل اما با موانع زیاد دیگری روبروست که یکی از آنها سیاست جمهوری اسلامی در منطقه و در برابر اسرائیل است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در این باره به رادیو فردا چنین میگوید
مسئله اسرائیل بزرگترین مانع و محکمترین سد جمهوری اسلامی برای ادغام در جامعه جهانی است. نگاه به شدت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باعث شده که تنها رژیم سیاسی دنیا باشه که نابودی اسرائیل اساس و بنیان دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی اون هست. در بعد عملی هم بخش اعظم توان نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران صرف حمایت از گروه‌های مثل حزب الله لبنان یا حماس میشه که ماهیت وجودیشون جنگ با اسرائیله. منتها موضوعی که این وسط توسط جناح تندرو ایران تحریف میشه این هست که میگن یا کشورهای جهان باید دوست، نوکر، مطیع و جیره‌خوار اسرائیل باشند یا باید در حال جنگ با اون باشند. این نگاه دقیقا در تضاد با نگاه عملگرایان هست. در واقع عملگرایان حرفشون مثلا در مورد موضوع هسته این هست که جمهوری اسلامی لازم نیست حتما انور سادات باشه و کمپ دیوید رو امضا بکنه. میتونه خط میانه ای رو بگیره که در اون نه تهدید رو متوجه اسرائیل بکنه و نه اینکه با اسرائیل بخواد روابط بسیار گسترده داخلی داشته باشه.
امیر حسین گنجبخش تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم واشنگتن به رادیو فردا میگوید یکی از پیش شرط های تعامل با دنیای خارج تغییر خطوط کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
این تفاهم هسته‌ای یا مناقشه هسته‌ای یه حلقه یا یک زنجیر کلی همیشه بوده و اون سیاست خارجی مشخصی که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از 36 سال پیش خودش رو با اون شمایل معرفی کرده. اگر تعامل با دنیا یعنی فراموشی انقلاب اسلامی و تبدیل شدن ایران به کشور ایران با منافع ملی به عنوان کشور قدرتمند در منطقه که مسئولیت نه به هم ریختن من بلکه ثبات اون رو گفته بگیره، مسلماً با این تغییر کلی ما میتونیم با دنیا با همسایگان تعامل پیدا کنیم. حتی برنامه موشکی جمهوری اسلامی تا زمانی که در یک کنتکست ترسناک تو منطقه برای ترساندن همسایگان داره مطرح میشه مسلما نمیتونه مورد قبول قرار بگیره. حتی اگه تیر کمان هم داشته باشن نخواهند به این کار انجام.
به باور آقای گنجبخش، تنها تعامل با دنیای خارج برای عادی شدن جایگاه ایران در جامعه جهانی کافی نیست، بلکه نظام سیاسی ایران باید با شهروندان خود هم وارد فرایند تعامل شود.
تعامل با مردم ایران یعنی اینکه حقوق شهروندیشون به رسمیت شناخته، یعنی اینکه به عنوان انسانهایی که حقوق برابر دارند مورد حمایت دولت قرار بگیرن و نه تبدیل بشن به عناصری که به هر دلیلی مشکوکن و هر حرکتشون از زندگی خصوصی گرفته تا عقاید سیاسی مورد تفتیش قرار بگیره. به همین دلیل هم مسئله حقوق شهروندی و حقوق بشر هم جز این تغییر جهت کلی جمهوری اسلامی به سمت کشور شدنه. هیچ کشور مدرنی در دنیا بدون شهروندانی که بتوانند حقوق مشخص داشته باشند قابل دوام نیست.
خب چند گزارش هسته‌ای رو پشت سر هم در این مجله شبانگاهی شنیدید. نوبت به پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا میرسه که با ما و با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس گرفتید. دیدگاه خودتون رو میتونید درباره این تفاهم هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به همین شماره تلفنی که گفتم و یک بار دیگه هم تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه.
خواستم توافق هسته‌ای بین ایران غرب را با ملت یمن و فلسطین و سوریه و لبنان تبریک عرض کنم و خود را آماده کنند برای دریافت میلیاردی از جمهوری اسلامی و مردم گشنه ایران هم به همان روزی یک وعده غذا راضی باشند.
متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی به خیال خودش فکر میکنه که الان غربی ها تحریم ها رو کامل برمیدارن و ملت ما هم در این خیال هستن که تحریم ها یک جا برداشته میشه و اوضاع خوب میشه، ولی زهی خیال باطل و از بدتر از این خواهد شد. غربی ها هم به این سادگی دست از سر این آقایون بر نمیدارن. اول یک حکومت رو از داخل از نظر مالی ضعیف میکنن. این کار ما در شوروی هم شاهدش بودیم.
تبریک میگم به آقای ظریف به همدستاش، بعد از آقا اوباما هم تشکر میکنم به خاطر تحریما که تحریما رو به امید خدا بر میدارن کامل.
این باعث سربلندی مردم ایران و دولت ایران هست اگر بتونن که با کشورهای دنیا با مردم مختلف مذاهب دنیا رابطه دوستانه اقتصادی و عادی داشته باشن. این باعث سربلندی هست، باعث سرشکستگی نیست. دولت ها و مردم ها در طول سال ها عقیده هاشون و رفتارشون عوض میشه و به نظر بنده باید مردم ایران افتخار کنن که بتونن با کشورهای دیگه دوست باشن، حتی با کشور مثل اسرائیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:23 است. اگر تمایل دارید به خبرهای تازه‌ای دسترسی پیدا کنید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در تازه ترین خبر اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه در وبسایت ما منتشر شده که در حالی که وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی گفته هنوز به رأی اولیه دادگاه علیه موکلش اعتراض نشده، قاضی رسیدگی کننده به پرونده از اعتراض آقای هاشمی به حکم اولیه خبر داده. خبرگزاری فارس گفته که به نقل از یک مقام آگاه از اعتراض مهدی هاشمی رفسنجانی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به حکم دادگاه خبر داده و گفته بر اساس اطلاعات به دست آمده مهدی هاشمی به واسطه 3 اتهام مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده. از قرار معروم به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از موارد همین قانون به 5 سال حبس محکوم شده، اونطور که خبرگزاری فارس گزارش داده. اما در ادامه بشنوید یک گفتگوی ورزشی رو که عبدالحمید احمدی معاون وزیر ورزش و جوانان ایران روز شنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا خبر داده که شورای امنیت کشور در اواخر سال گذشته طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای حضور زنان در سالن‌های ورزشی رو برای تماشای مسابقات برخی رشته‌های ورزشی تایید کرد، طرحی که به گفته این مقام مسئول امسال به اجرا در میاد. عبدالحمید احمدی همچنین گفته در برخی رشته‌های ورزشی نه خانواده‌ها خواهان حضور در سالن‌های ورزشی هستند و نه امکان حضور وجود داره، زیرا تعدادی از این ورزش‌ها مردون است. همکارم اراحی روانشاد درباره این تر دیدگاه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی و مربی کشتی در دانمارک رو جویا شده.
اتفاق چندان تازه‌ای تلقی نمیشه در ورزش ایران در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها و همواره خانم ها در سالن های ورزشی حضور داشتن. تناوب، کمابیش، کجدار و مریض در والیبال بودن، در بسکتبال بودن، حتی در مسابقات کشتی نوجوانان و نونهاران هم پارسال برخی از خانواده ها تونستن بیان کشتی بچه هاشون رو تماشا کنن. منتها هیچ وقت شکل یک قانون مشخص نداشته، یعنی هر بار که یک موج ایجاد شده زنان تونستن بیان ورزشگاه، با مصاحبه یک نماینده مجلس یا با یک خطبه تند و داغ از یکی از نماجمعه‌های سراسر کشور این مسئله لغو شده. الان هم این چیزی که داره اعلام میشه شامل استادیوم‌ها نمیشه، در خصوص فوتبال اصلا صحبتی نشده و فقط درباره سالن‌ها با قید این تبصره که بعضی ورزش‌ها مردانه است، بعضی ورزش‌ها هم خود خانم‌ها دوست ندارن بیان. حالا اصلا درباره‌اش صحبت نشده که چگونه به این نتیجه رسیدن بعضی ورزش‌ها مردانه است، چون که هر رشته ورزشی الان تو جهان مرد رو انجام میدن، مسابقات جهانیش تو زنان هم هست و چنین موضوعی به لحاظ علمی و به لحاظ ورزشی باطل، اصلا صحت نداره. و مورد دوم که گفتن خود خانم‌ها دوست ندارن، بر پایه کدوم نظرسنجی موضوع رو مطرح کردن؟ به هر حال باید ببینیم که این شورایی که این تصمیم رو گرفته کی رسما در این خصوص به شکل قانونی بیانیه‌ای صادر خواهد کرد، کدوم رشته‌ها به چه صورتی کدوم مسابقات، که تکلیفشون رو بدونن زنان که میتونن از خونه خارج بشن برن ورزشگاه بلیط بخرن و برن داخل، نه اینکه جلوی ورزشگاه جمعشن ببینن امروز میشه رفت داخل، دیروز میشد، فردا نمیشه. این وضعیتیه که به هر حال الان حکمفرماست.
آقای رستم‌پور، عبدالحمید احمدی از تلطیف فضای سالن‌های ورزشی با حضور خانواده‌ها و زنان گفته. مگر وضعیت سالن‌های ورزشی چگونه است که با حضور زنان تلطیف خواهد شد؟
ببینید، خود این صحبت خیلی غیر محترمانه است، برای اینکه سیاست‌های مسئولین ورزش باعث شد که سکوهای استادیوم‌ها خالی بشه. ما الان در مسابقات فوتبال دیگه فرقی نمی‌کنه تیم صدر جدول باشه، پایین جدول باشه، استادیوم‌هامون خالیه و فقط یک بار این استادیوم آزادی در یک سال گذشته پر شده، اونم افغانستانی‌های مقیم ایران اومدن و بازی امید افغانستان و امید ایران رو نگاه کردن. حالا مسئله بعدی اینه که چرا باید اصلا خانم‌ها بیان و اینجا مثلا نقش کاتالیزور رو ایفا کنن؟ این مثلا چه مسئولیتی ما به اونها میدیم؟ خانم‌ها و آقایون حق دارن بیان لذت ببرن، خانم‌ها هم به همون اندازه آقایون حق دارن فریاد بزنن، تشویق کنن، اعتراض کنن، خوشحالی نشون بدن. این چه بهانه‌ایه که ما از خانم‌ها استفاده می‌کنیم که مثلا تلطیف کنیم فضامونو؟ واسه مگه چه فاجعه‌ای داره در ورزشگاه‌ها رخ میده که شما به این نتیجه رسیدید که به این شکل بخواید تلطیف کنید؟
آقای رستم‌پور، به رغم این چیزی که شما می‌فرمایید، اما گفته میشه که به دلیل اینکه بعضی اوقات بعضی‌ها دشنام‌های رکیکی استفاده می‌کنن ضمن بازی‌ها و تیم مورد علاقه خودشون رو تشویق می‌کنن و تیم مقابل رو هدف دشنام‌های خودشون قرار میدن، زنان ایرانی رو اجازه نمیدن که برن اونجا تا اینها رو نشنون، اما زنان خارجی اجازه هست برن به خاطر اینکه اونها متوجه نمیشن که چه میشنون. این تا چه حد میتونه درست باشه؟
سوال بسیار خوبیه. اولا که دشنام دادن امریس نکوهیده، چه برای خانم ها چه برای آقایان، هر دو به یک اندازه آزار میبینن و به یک اندازه اهانت محسوب میشه و آقایون هم خوششون نمیاد دشنام بشنون. مسئله بعدی اینه که اگر جایی دشنام هست و حضور زنان باید اونجا ممنوع بشه، بسیاری از میادین در تهران و در شهرستان ها، بسیاری از خیابون ها و محله که صبح تا شب اونجا ادعی هستن که دشنام میدن، خب اونجا هم باید عبور و مرور و تردد زنان ممنوع بشه. این یک بهانه بیش نیست، چرا که ما تا همین دهه 70 تو استادیوم ما اصلا فحش نبود، اون موقع هم ممنوع بود حضور زنان.
شورای امنیت کشور ایران طرح حضور زنان در سالن‌های ورزشی رو تایید کرد. در همین باره گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی و مربی کشتی در دانمارک. اما اگر خبرها و گزارش‌های ورزشی بیشتری رو می‌خواید بخونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، از جمله گزارشی رو بخونید از افشاگری دژاگه و انتقادات تیموریان از فدراسیون فوتبال که انتقاد کردند که در طی 4 سال گذشته مشکلات و مسائل مختلفی داشتن. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید 2042-02-21-12-21-12. از اینکه تا این لحظه در مجله شامگاهی امشب با ما بودید از شما تشکر میکنم. شب و روز خوبی داشته باشید.